هر صبحانه با خبر امروز. تشکیل دادگاه نظامی در سراوان همزمان با ادامه اعتراضات پراکنده در سیستان. دادستان نظامی استان معترضان را اشرار مسلح خواند. صدور حکم نهایی درباره سرنوشت خدمه نفتکش سانچی. دادگاه با ابطال گواهی فوت 9 دریانورد خواستار پرداخت حقوق آنها شد. تکذیب شناسایی ویروس کرونای جهش یافته در ایران از سوی وزارت بهداشت. مقام‌های محلی خوزستان از اهبازی‌ها خواستند در خانه بمانند. و خروج گزارش محرمانه آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی از طبقه بندی. جو بایدن عربستان سعودی را ناقص حقوق بشر خواند. روز بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. تعرض مسلحانه از سوی اشرار مسلح و معاندان، این توصیفی است که علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از حادثه فرمانداری سراوان و تجمع اعتراضی 5 اسفند ماه ارائه می‌دهد، آن هم بدون هیچ اشاره به انگیزه معترضان از حضور در محل. این مقام نظامی و قضایی جمهوری اسلامی در حالی به درگیری مسلحانه اشاره کرده که در هیچ یک از تصاویری که از ناآرامی‌های چند روز منتشر شده نشانی از مسلح بودن معترضان به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که بخش دیگری از جامعه، از فعالان بلوچ تا روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، با تأکید بر فقر گسترده و محرومیت شدید و دامنه‌دار منطقه یادآور شدند که نمیتوان مرزنشینان را از معدود راه‌های امرار معاش محروم و حتی به سویشان شلیک کرد و بعد انتظار داشت اعتراض هم نکنند. پیشتر هم امام جمعه اهل سنت زاهدان به موضوع رضایت پیشین حکومت از سوختبری به عنوان اقدامی در راستای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرده بود. دلیل فرافکنی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در قبال مشکلات مرزنشینان عمدتاً سنی چیست؟ آیا بی‌توجهی به حقوق اولیه این مردم در نهایت به سست شدن پایه‌های حکومت نخواهد انجامید؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه خشونت‌ها در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران و ورود دستگاه قضایی به ماجرا با تشکیل دادگاه نظامی. علیرضا موسایی دادستان نظامی سیستان و بلوچستان تجمع و ورود برخی معترضان را به فرمانداری سراوان تعرض مسلحانه توصیف کرد. اشاره او به این ماجراست که روز 5 اسفند روی داد. ورود برخی معترضان به ساختمان فرمانداری، اما در ویدیوهای منتشر شده افراد مسلح در میان معترضان دیده نمی شوند. اعتراضی که در پی حوادث روز 4 اسفند روی داد. تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوختبرانی که به محدودیت‌های تازه معترض بودند. تیراندازی‌هایی که به کشته و زخمی شدن شماری از سوختبران منجر شد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، می‌گوید سوختبری برای مسئولان از راه‌های دور زدن تحریم‌ها بود.
بسیاری از مردم مشغله ندارن، گرسنه، مدیریت بکنید شما که اینها همه یک نوع ارتزاق کنن، اونایی که ندارن، اونایی که تنگ دستن و مرزا. برای همین هست این مرز یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سخت خارج بشه.
از سردارم
مردم بسیاری از بخش‌های سیستان و بلوچستان از جمله سراوان از اوضاع نامناسب معیشتی رنج می‌برند. روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان سوختبری انتخاب ما نبود نوشت در شهرستان 60 هزار نفری سراوان نه کارخانه صنعتی فعال است و نه آبی برای کشاورزی وجود دارد و درآمد سوختبرها از سفرهایی که برای حمل و فروش سوخت دارند تنها 200 هزار تومان است. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس هم در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا در این باره توضیح داده است.
زندگی و معیشت مردم در سختی قرار دارد، خصوصا مناطق مرزی که فاقد شرایط مناسب اقتصادی است. زمینه توسعه پایدار و معیشت آبرومندانه در این مناطق متاسفانه برای مردم فراهم نیست و اندک درآمدهای مرزی هم به جیب غیربومی‌های مرکز نشین، نهادها و سازمان‌های مختلف می‌رود و مردم بهره اندکی از فرصت‌های مرزی دارند.
تشییع پیکر کشته شدگان حوادث اخیر در سراوان. کمپین فعالان بلوچ میگوید تا کنون در این حوادث دست کم 15 نفر کشته شدند، اما به خاطر قطع بودن اینترنت در منطقه امکان انتشار بسیاری از گزارش‌ها و تصاویر جدید وجود نداشته است. هرچند در ساعات اخیر گزارش‌هایی از اتصال مجدد اما محدود اینترنت منطقه منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تیراندازی از سوی نیروهای مرزبانی پاکستان آغاز شد. مقام‌های پاکستان اما حبیب الله سربازی فعال بلوچ مقیم لندن درباره دلیل بروز حوادث اخیر در مصاحبه با رادیو فردا چنین توضیح داد:
این جرقه ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن، سوخت رو بفروشن، سپاه اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردند، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری تجمع کردن و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردن، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز صندلی هاشو شکستن.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس ایران هم در یادداشت خود درباره برخورد خشونت آمیز با مردم هشدار داد:
در برخورد با مردم ولو طبق قانون باید مراعات گردد. خشونت خشونت می آورد و نفرت نفرت می آفریند. نمی توان توقع داشت مردم تحقیر شوند، به آنها شلیک شود و کسانی که تنها راه معیشتشان کار در مرز است را از نان خوردن بیاندازیم و آنها سکوت کنند.
تصاویر منتشر شده از بازداشت های گسترده در سراوان حکایت دارد و همچنین اعزام گان های ویژه را از مناطق مختلف به سیستان و بلوچستان نشان می دهد. وضعیتی که نگرانی را از شدت گرفتن خشونت ها در سراوان در سایه جلوگیری از امکان خبررسانی تشدید کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، قرار بر این شده که پرونده حوادث سراوان در دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان تشکیل بشه. جمهوری اسلامی معترضان مقابل فرمانداری رو اشرار مسلح و معاند خونده. در ویدیویی که در چند روز گذشته منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان مسلح نیستن. هدف حکومت در استفاده از این عبارت‌ها چیه؟
حجم اطلاعات متضاد و ضد و نقیض زیادی از سوی مقامات حکومتی، هم از مقامات نیروی انتظامی یا فرمانداری و استانداری سیستان و بلوچستان مطرح شده که اعتباری برای این صحبت‌ها باقی نمیگذاره، یعنی همین تعارض‌هایی که وجود داره. اما ما سوابق رفتاری رو مد نظر قرار بدیم و ویژگی‌های برخورد، حالا چه در توسط نهادهای سیاسی چه نهادهای امنیتی و نظامی در استان سیستان و بلوچستان، به خصوص در مناطق مرزی این استان، به نتیجه میرسیم که اونها از این صحبتها همیشه استفاده کردن برای حفظ فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیکی در اونجا وجود داره و هیچ وقت اجازه ندادن که مردمان اون منطقه حداقلی از حقوق سیاسی و آزادی‌های مذهبی خودشون رو داشته باشن. و وقتی مردم ناگزیر به اعتراض پرداختن، به شیوه‌های سرکوب خشن روی آوردن و همیشه هم توجیه می‌کنن که ادعای نامقبولی هست و هم فیلم‌ها و دیگر اطلاعات نشون میده که مردمان معترض بی‌دفاع بودن و اونها شروع کننده به اصطلاح شلیک و برخورد سنگین و خشن با مردم بودن، یعنی با بسیار سوغبرها و ادعاهایی که مطرح کردن که مثلا هم فرماندار هم استاندار سیستان بلوچستان که تازه منت هم گذاشتن بر سر مردم و منطقه که ما مدارا کردیم هر جای دنیا بود قتل عام میکردن و از این ادعاهای بی اساس، ولی خودشون رو به تجاهل و تقابل میزنن که اولا نظام جمهوری اسلامی نظام مشروع نیست، نظامی که در بردارنده مقبولیت مردمی و مشارکت همه مردم باشه نیست، و به خصوص مردم منطقه سیستان و بلوچستان، مردم سنی مذهب این استان دچار محرومیت های مضاعفی هستند. بنابراین ما شاهد همون روایت همیشگی هستیم که در مواجهه با اعتراضات حکومت به خشونت روی میاره، کشتار راه میاندازه و بعد داره توجیهش ادعاهای بی اساسی مطرح میکنه که به سلام معترضان اینها مسلح بودن یا وابسته به خارج بودن و ادعاهای از این دست که هیچ وقت هم نتونستن اینها رو ثابت کنن.
آقای افشاری، روزنامه همشهری چاپ تهران گزارش منتشر کرده و اشاره کرده به فقر گسترده در این مناطق و نوشته که درآمد سوخت‌برها تنها 200 هزار تومانه. شما اشاره کردید به سوابق رفتاری نهادهای امنیتی و انتظامی. این نوع سرکوب‌های شدید با سوخت‌بران و مردمی که در فقر شدید هستن چه چالش‌های امنیتی میتونه برای حکومت در پی داشته باشه؟
ببینید این اتفاق در واقع جدیدی نیست. جمهوری اسلامی به خصوص در این استان‌های مرزی که البته به نوع میراث حکومت پهلوی ها هم هست، همیشه یک نگاه امنیتی خاص، نه امنیت سخت افزاری رو مد نظر داشته و اون نگاهی که در روزنامه همشهری بوده هیچ وقت در عمل در جمهوری اسلامی رعایت نشده. همیشه بنابر مثلا اجبار بوده، بنابر ایجاد حراس و ترس بوده و نصر رو به رو به اصطلاح اونها و یک فضای پلیسی حاکم بوده و از طرف دیگری مشکلات اقتصادی و بیکفایتی و ناکارآمدی دولت ها باز در این مناطق پیرامونی و استانهای محروم کشور بیشتر دیده شده. فقر، تورم بالا و به خصوص آثار و پیامدهای فساد سیستماتیک اقتصادی. بنابراین این وضعیت فراکتبار و منطقه است که واقعا به قول فردوسی یک داستانی است پر از آب چرخ. هر سالهای دهه های نچندان دور همین استان سیستان بلوچستان کل گندم ایران رو تامین میکرد و امروز واقعا اونجا به جایی رسیده که مردمانش انقدر باید به سطوح بیان که به شوق‌های پرخطری نظر سوخت‌بری که حداقل به اصطلاح مزایا و حقوق هم برای کسانی که این کار رو انجام میده، حالا اون کسانی که مالک این سوخت‌ها هستن بحث دیگری است.
آقای افشاری،
سیاست‌های غلط اقتصادی.
آقای افشاری، بس اقتصادی ما با میهمان دیگه ادامه خواهیم داد، اما اولین تصمیمی که حکومت همچون همیشه اتخاذ کرد قطع اینترنت بوده که البته خبرها از وضع شدنش داره حکایت میکنه. آیا این تصمیمات میتونه صدای اعتراضات این منطقه رو خاموش کنه؟
نه قطعا نمیتونه، ولی بالاخره جمهوری اسلامی چون تصمیم گرفته هیچ گونه نرمش و انعطافی نشون نده و وضعیت موجود رو حفظ بکنه و تصمیمگران اصلی حکومت فکر میکنن که اولین قدمی که بردارن برای عقب نشینی منجر میشه به اصطلاح به تداوم این عقب نشینی ها و هر گام حد اولی به تغییرات حد اکثری منجر میشه، خب سیاست مشتاهنی رو انتخاب کردن و طبیعیه وقتی که چنین تصمیمی میگیرن میرن به سمت بستن فضا، بستن اینترنت و غیره، ولی اینا همه حتی اکثر میتونه در کوتاه مدت مهار کننده باشه، ولی مشوق این میشه که اعتراضات در آینده در سطح گسترده‌تری دوباره ظهور پیدا کنه.
علی افشاری ما رو همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما اعتراضات سیستان و بلوچستان در بستر یک موضوع اقتصادی همونطور که بهش اشاره شد اتفاق افتاد و به اینجا رسید. این موضوع رو، بحث اقتصادی رو، با احمد علوی به بحث میگذاریم، تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، شاخصهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان چیست و چه تفاوتی با میانگین‌های کشوری داره؟
شاخص های اقتصادی این استان تعریفی نداره و در نامناسب ترین حالت خودش نسبت به سایر استان ها و همچنین میانگین کل کشور رو داره. مثلا اگر بخوایم در مورد میانگین تولید ناخالص داخلی صحبت بکنیم، سهم این استان 1.5% از کل تولید ناخالص داخلی ایران، حال اینکه جمعیت این استان نزدیک 3.5%. یا فرضاً اگه بپردازیم به مسئله سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، این سطحش بسیار نازله در مقایسه با سایر استان‌ها و میانگین کل کشوری، و حتی میشه از شاخص‌های دیگه ای صحبت کرد، مثل شاخص مشارکت اقتصادی نیروی انسانی این بخش از به اصطلاح کشور، که اون هم البته وضعیت مناسبی نداره. این اوضاع رو باید گذاشت کنار اون بحران‌های کلی که کشور به هر حال در مقابل اون قرار داره، مثل فرضاً تورم بالا یا فرضاً نبود رشد اقتصادی، رکود گسترده‌ای که وجود داره و البته شامل این استان هم هست، و همچنین مسئله به اصطلاح حاشیه نشینی که در این استان بسیار زیاده، و همزمان دسترسی به آب آشامیدنی و سایر منابع طبیعی که در این استان البته نسبت به استانهای دیگه که برخوردار تعریف میشن بسیار کمتر، و همین باعث شده که رشد اقتصادی در استان در این استان بسیار نازل باشه و فرصتهای شغلی، امکان برای زیست کمتر و کمتر شده، و همین باعث شده که مهاجرت جمعیت شدت گرفته از این استان به سایر استانها، و به دنبال مهاجرت جمعیت طبیعی است که سرمایه و سرمایه گذار هم به سایر استانها میره.
آقای علوی، شاخصهای مشارکت اقتصادی و اشتغال این استان چگونه است و این شاخص چرا ربطی به سطح رفاه خانوار داره؟
خب این شاخص ابتدا بگم به تأثیر مستقیمی داره رو سطح رفاه خانوار، و البته بخوام میانگین کشوری رو با استان سیستان و بلوچستان مقایسه کنیم، آخرین آمارها، تازه ترین آمارهایی که ما داریم مربوط است به سال 95 که سرشماری انجام شده. بر اساس اون آمارگیری که الان وضعیت بسیار بدتر از اونه، تقریبا میشه گفت اگر فرزند 40% نیروی کل جامعه ایران، نیروی انسانیش به بازار کار میان، میانگین این استان 33%، یعنی 7% کمتر میان به بازار کار، و تازه این بخش از جمعیت که میان به بازار کار که شغلی گیر نمیارن، بلکه نزدیک 28% از نیروی کار میتونه به هر حال اونجا کار پیدا بکنه و بقیه بیکار میمونن. به همین دلیل هم است که درآمدزایی ندارن، و این یکی از دلایلیه که تشویق میکنه کارهایی رو که غیر رسمی هستن، یا حتی مسئله کولبری یا فرزند همین صادرات سوخت یا فرزند سوختبری به اون فرای مرز، و در نتیجه به هر حال میشه گفت این نبود اشتغال، نبود فرصت‌های شغلی، بیکاری بالا باعث شده که درآمد خانوار به هر حال کاهش پیدا بکنه، و فقر در این استان بیشتر از سایر نقاط کشور، به ویژه بیاد بیاریم با توجه به مذهب و دوری از مرکز، این استان از به اصطلاح حاشیه نشینی بیشتری بهره میبره و مورد تبعیض بیشتری قرار میگیره.
آیا علوی، زمان زیادی نداریم، اما با این تفاصیلی که شما داشتین، آیا این وضعیت اقتصادی رو میشه در کوتاه مدت تغییر داد؟
خب هر تغییری در وضعیت اقتصادی مستلزم اینه که منابع مالی وجود داشته باشه، نیروی انسانی کارآمد باشه، مدیریت کارآمد وجود داشته باشه، و همچنین شفافیت و پاسخگویی و نبود فساد. اگر بخوام ارزیابی بکنیم از این شاخص‌ها، هیچ کدوم از این شاخص‌ها وجود نداره، و تازه یک شاخصی دیگه، یعنی مسئله زمانی وجود نداره. الان بحران‌های اقتصادی تبدیل شده به بحران اجتماعی، و بحران اجتماعی به بحران سیاسی و امنیتی، فرصتی وجود نداره برای حل کردن مسائل.
احمد علوی ما رو همراهی می‌کرد، تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد. بیش از 3 سال پس از غرق شدن نفتکش سانچی در دریای شرقی چین، دادگاهی در تهران صدور گواهی فوت برای 9 تن از خدمه این کشتی را غیرقانونی دانسته و آن را باطل کرد. خانواده این دریانوردان میگویند مدارکی دال بر زنده بودن آنها در اختیار دارند. بر اساس قوانین بین المللی این افراد باید به مدت 5 سال مفقود در نظر گرفته شده و حقوق دریافت کنند، موضوعی که جمهوری اسلامی تا کنون از آن سر باز زده است. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
3 سال پیش این نفتکش که تحت اجاره ایران بود در دریای شرقی چین با کشتی باری دیگری برخورد کرد و این چنین در آتش سوخت. پس از برخورد کشتی ایرانی سانچی با کشتی چینی، همه خدمه نفتکش سانچی شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی مفقود شدند و پس از چند روز تنها جسد 3 تن از آنها پیدا شد. دولت ایران با اعلام عزای عمومی ادعا کرد که بر اساس اطلاعات جعبه سیاه و تحقیقات انجام شده، همه خدمه سانچی در همان لحظات اول بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست دادند. موضوعی که خانواده‌های خدمه مفقود شده این نفتکش آن را باور ندارند. شماری از این خانواده‌ها مدعی هستند که در طول سال‌های اخیر بیش از 1200 تماس از خارج از کشور دریافت کردند که از زنده بودن خدمه کشتی حکایت دارند. مادر یکی از کارکنان سانچی 2 سال پیش به روزنامه شرق گفته بود که 50 بار با خانواده آنها تماس گرفته شده.
یک ماه فقط میسکال از کشورهای مختلف داشتیم. تک زنگ میخورد و قطع میشد. اما یک بار پس از تماسی که نتوانسته بودیم صحبت کنیم، فوراً شماره را گرفتیم و ارتباط برقرار شد. خانمی جواب داد. با زبان انگلیسی حرف زدیم. البته بین کلامش کلمات فارسی هم به کار میبرد. مثل یک خارجی که با ایرانی ها در ارتباط بوده و چند کلمه فارسی یاد گرفته. گفت یک نفر اینجاست که میخواهد با خانواده‌اش در ایران تماس بگیرد. این جمله را گفت و تماس قطع شد و ما نتوانستیم دوباره تماسی بگیریم.
وکیل تعدادی از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی هم پیشتر به رادیو فردا گفته بود که نشانه‌هایی وجود دارد که دست کم شماری از سرنشینان این کشتی زنده هستند.
بزرگترین مسئله که وجود داره این هستش که وقتی جنازه پیدا نمیشه اینها زنده هستن. یعنی کسی که ادعا میکنه اینها فوت کردن باید ثابت بکنه که اینها فوت کردن، چون تا آخرین لحظه که ما اطلاع داریم اینها زنده بودن. ادله که بیشتر از این هم هست این هستش که اولا دلیل مرگی گفتن که اینها بر اثر استنشاق گازهای سمی بوده کاملا غلط هست، به خاطر اینکه طبق برنامه‌شون اینها کاندنسنتی داشتن که گاز سمیش در حد 4 بوده، یعنی 4 به هیچ وجه کشنده نیست، مخصوصا به خاطر اینکه ما یک جنازه ای رو که از آب گرفتیم، چه جنازه آقای عربی، سالم هست، چون نسوخته، یک خائق نجات گم شده هست و اون هیچ خبری ازش نیست. و بعدش هم مهمتر از همه، بعد از اینکه این تصادف انجام میشه، خانواده‌ها شروع میکنند به گرفتن تلفن‌های از شرق آسیا. چندین مکالمه داشتن نشانه به این که خانواده‌هاشون میخوان بدونن که اینها زنده هستند، تقاضا کردن که وکیل بگیرن که دنبال اینها بره.
شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان سهامدار بخشی از کشتی سانچی اما این ادعاها را رد کرده و مدیر بازرگانی این شرکت گفته که نهادهای تخصصی ادعاها درباره تماس برخی از خدمه کشتی با خانواده‌ها را رد کردند. دولت ایران هم گفته که بر اساس بررسی جعبه سیاه هیچ نشانه‌ای از خروج خدمه از کشتی وجود ندارد. با گذشت 3 سال از حادثه نفتکش سانچی، اما دادگاهی در تهران اخیراً دلایل ارائه شده دولت مبنی بر فوت آنها را رد کرد و رأی داد که 9 خدمه کشتی مفقود الاثر هستند. روزنامه شرق چاپ تهران دیروز شنبه نوشت که قاضی این پرونده اعلام کرده که دلایل محکمی مبنی بر فوت آنها در دست نیست و صدور گواهی فوت خلاف قوانین بوده است. بر اساس این رأی که قطعی است، حالا دولت ایران موظف است که حقوق و مزایای این 9 خدمه را به خانواده‌های آنها پرداخت کند و همزمان باید عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان کشتی سانچی را از سر بگیرد. پرونده‌ای که از روز حادثه در میانه دی ماه 96 با ابهامات زیادی روبرو بوده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سخنان تازه امام جمعه مشهد درباره شیوه خطاب قرار دادن همسران در خانه واکنش‌های زیادی را برانگیخته. بیتا بختیاری نگاه کرده به بازتاب‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی.
تا تازه ترین اظهارات احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مبنی بر ضرورت حفظ حرمت زن و شوهر در لایه دوم زندگی با خودداری از به کار بردن نام کوچک و همزمان انتشار تصویری از سنگ مزار همسر او خانم سکینه ریختگرزاده که هیچ نامی از این زن بر روی اون سنگ وجود نداره و تنها عنوان‌های آقای علم‌الهدا بر روی این سنگ دیده میشه از داغ‌ترین موضوعات در فضای مجازی فارسی زبانه. این به هر حال اظهار نظرها و تصویر این سنگ قبر دستمایه طنز البته شده در فضای مجازی، اما بسیاری از کاربران نوشتن که این نشان دهنده در واقع نگاه ضد زن و تفکری است که جمهوری اسلامی و به ویژه روحانیون حاکم بر اون نسبت به زن و نقش او دارن، انتظارات اونهاست از زن و نباید به صلاح شوخی گرفت این اظهار نظرها رو و به راحتی از کنار اون گذشت. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی نوشته ممنوعیت به کار بردن نام زن در دین نیومده. به هر حال ادعایی است که آقای تاجزاده مطرح کرده. مثالهایی رو هم که آورده به نام مریم مادر پیامبر مسیحیت، فاطمه دختر پیامبر اسلام و زینب خواهر امام سوم شیعیان امام حسین استناد کرده و نوشته آبشخور تفکری که علم‌الهدا داره و خواستار خودداری از به کار بردن نام زن در فضای عمومی شده، آبشخورش با طالبان یکیست و فاصله ای که این گروه دارن از عرف جامعه ایران یک فاصله نجومی است، هرچند که الان دست برتر رو دارن. کاربر دیگری هم نوشته خیلی شوخی های بامزه شد با صحبت های آقای علم‌الهدا، منتها من خودم هم خیلی میتونستم شوخی کنم و مطالبی رو بنویسم در شبکه‌های اجتماعی ولی این کارو نکردم. خیلی عصبانی هستم از حرف هایی که آقای علم‌الهدا زده و این کاربر معتقد هست در زیر لایه های صحبت های به ظاهر به باور این کاربر مسخره آقای علم‌الهدا یک تفکر ضد زن وجود داره، به شدت ضد زن، که نباید به راحتی از کنار اون گذشته. امین بزرگیان نویسنده هم نوشته آقای علم‌الهدا یکی از باهوشترین مقام های جمهوری اسلامی است. هر موقع که نظام در تنگنای قرار میگیره او وارد میدان میشه و با گفتار معمول خودش که معمولا هلوهوش سکسوالیته و زن هست، آتش جامعه رو به قدرت مبدل میکنه. کاربر دیگری به نام میرزا هم نوشته علم‌الهدا حتی در مقیاس با سالهای اولیه هجرت هم متحجر محسوب میشه و این تفکر واقعا خطرناکه در عصر معاصر، نه به خاطر خود علم‌الهدا و یا حتی تفکرش، بلکه به باور این کاربر به خاطر اینکه عده دیگری که درجه تحجرشون از علم‌الهدا کمتره وقتی حرفهای او رو گوش میکنن فکر میکنن که میانه رو هستند. شماری از هواداران حاکمیت هم طبق معمول ادعا کردن که حرفهای آقای علم‌الهدا تقطیع شده منتشر شده و بسیاری از اونها نوشتن که این چیزی که علم‌الهدا گفته تازه نیست، ما هم همسرانمون و خواهرانمون رو در فضای عمومی با اسم کوچکشون صدا نمیزنیم. اما تعداد قابل توجهی از هواداران حاکمیت هم از آقای علم‌الهدا خواستن با توجه به مسائلی که هر از مطرح میکنه و حاشیه‌های فراوانی رو به همراه داره یک مدتی سکوت کنه و حتی به نماز جمعه هم نیاد و خطبه هم نخونه.
اما وزارت بهداشت ایران سخنان معاون اول مجلس حاکی از شناسایی ویروس کرونا جهش یافته در ایران را رد کرد. این در حالی است که پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت احتمال بروز یک جهش تازه در ایران را بعید ندانسته بود. همزمان با ادامه ابهامات درباره واکسیناسیون عمومی و به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت همه‌گیری در استان خوزستان، مقامات محلی شهروندان اهواز خواستند در خانه بمانند. بیشتر صحبت میکنیم، پیش از اون گزارشی از مهدی طاهباز.
مریض خیلی کار داره، تردیدها و اظهارات متناقض در مورد بروز جهش در ویروس کرونا در داخل کشور. در حالی که روز گذشته امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس از وجود شواهدی مبنی بر وجود کرونا جهش یافته ایرانی در قزوین خبر داده بود، وزارت بهداشت اعلام کرد که موتاسیون ایرانی کرونا یا همان جهش ویروسی در کشور صحت ندارد. به گفته کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تا امروز افزون بر 70 جهش در کشور شناسایی شده که هیچ کدام به گفته او تغییر معناداری در رفتار ویروس ایجاد نکرده است. اما جدای از صحت و سقم جهش تازه ویروس در ایران، مسئله‌ای که این روزها نگرانی‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده، ابتلای شهروندان به نمونه‌های جهش یافته خارجی است، از جمله نوعی که برای اولین بار در بریتانیا به ثبت رسید. تا کنون موارد ابتلا به ویروس جدید در بیش از 10 استان ایران تایید شده است، از جمله در استان خوزستان که این روزها به لحاظ شیوع کرونا وضعیت مناسبی ندارد. به گفته وزارت بهداشت، اغلب شهرهای استان خوزستان در جنوب ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. بر این اساس شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز هستند. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از باز بودن برخی از مرزهای خوزستان به سوی عراق و ادامه رفت و آمد بین دو کشور به رغم دستور رئیس جمهوری انتقاد کرده بود. مسئله‌ای که به گفته او به شیوع بیشتر ویروس جهش یافته در این استان دامن زده. مقامات محلی خوزستان از مردم اهواز خواستند تا از خانه بیرون نیایند. آنها همچنین در چند مرحله خواستار تعطیلی کامل و قرنطینه استان شدند، درخواستی که ستاد ملی مقابله با کرونا تا کنون به آن پاسخی نداده است. اما واکسیناسیون، با احتساب خرید 250 هزار دوز از هند، سفارش 500 هزار تایی از روسیه و سهم ایران از سبد کوواکس که گفته شده 4,200,000 دوز است، قرار است در روزهای آینده مجموعاً حدود 5 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود. با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران، این تعداد واکسن کرونا تنها پاسخگوی حدود 6% جمعیت خواهد بود. آن هم برای تزریق تنها یک دوز واکسن و نه هر دو دوز. در آن سوی جهان، دولت اسرائیل برنامه موسوم دیپلماسی واکسن را که برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود از راه تحویل محموله‌های واکسن فایزر به شماری از کشورها تعریف کرده بود، به دلیل اختلافات داخلی فعلا معلق کرده است. به گزارش رویترز، بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل خبر داده که با مخالفت او برنامه بنیامین نتانیاهو برای اعطای واکسن به برخی کشورها متوقف شده. به گزارش منابع اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو قصد داشته محموله‌های واکسن فایزر را در ازای انتقال سفارت برخی کشورها از تل آویو به اورشلیم با آنها تحویل دهد. اسرائیل همچنین انتظار داشته که این کشورها در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل از مواضع اسرائیل حمایت کنند. از جمله این کشورها هندوراس، گواتمالا و جمهوری چک هستند. گفته شده سهمیه در نظر گرفته شده برای جمهوری چک تنها 5000 دوز واکسن فایزر بوده است. شماری از سیاستمداران اسرائیلی گفتند که مردم اسرائیل پول محموله‌های واکسن خریداری شده را پرداخت کردند و بنیامین نتانیاهو حق ندارد آنها را به کشورهای دیگر بدهد. اسرائیل با واکسینه کردن بیش از نیمی از شهروندانش سرآمد کشورهای جهان در مبارزه و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا بوده. از هفته گذشته کسب و کار در اسرائیل به حالت عادی برگشته و ورود به همه فروشگاه‌ها برای همگان آزاد شده. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا هم با تصویب بسته مورد نظر دولت جو بایدن به ارزش نزدیک به 2000 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا، دست کاخ سفید را برای تسریع حرکت به سمت عادی سازی شرایط بازتر کرده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
باز هم بحث همه‌گیری کرونا رو در پی می‌گیریم، همراه با آرش علایی، مدیر انستیتوت بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از تاجیکستان. آقای دکتر علایی، در گزارش هم بهش اشاره شد در مجموع همه واکسن‌هایی که قرار وارد ایران بشه یا شده مجموعاً 5 میلیون دوز خواهد بود که میشه 2.5 میلیون نفر برای یک جمعیت 80 میلیونی مثل کشور ایران. با این روند فکر می‌کنید ایران کی بتونه به حالت عادی برگرده؟
دو موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی این که واقعاً چه مدت زمانی طول میکشه که کل کشور از این بحران در بیاد. به نظر میرسه که فاصله خیلی زیاده، با توجه به حتی سفارش هایی هم که در آینده دادن فاصله برای کل جمعیت و آزاد کردن و رها کردن کارها خیلی زیاده. منتها در همین مقدار کمی هم که شما فرمودید 2.5 میلیونی که هست، توزیع عادلانه نبوده. یعنی بسیاری از شهرستان‌ها که بیماران کووید داشتن در بخش درمانی، هنوز پزشکان و پرستاران دسترسی پیدا نکردن به واکسن. پس یکی، توزیع همین مقدار کم درست نبوده، و دو، اینکه جمعیت کل کشور اگه بخوایم بگیم به نظر میرسه فاصله خیلی زیادی داریم تا اون حد. به این خاطر باز تأکید ما اینه که درسته که وزارت بهداشت یا دولت آقای روحانی برنامه منسجمی برای کنترل بیماری نداشته، ولی مردم باید خودشان از جان خودشان محافظت کنند و کماکان مسائل پیشگیری را رعایت کنند.
البته هنوز بر میزان واکسن ورودی به ایران آمار درستی نیست. حکومت ایران البته از ابتدای این بیماری با مردم رو راست نبود و اطلاعات درست ارائه نکرده تا کنون. حالا هم که بحث واکسن مطرح هست، همین سیاست رو داره پیش میبره. دیروز هم خبر رسید که 3 واکسن در ایران قرار تولید بشه. این ادعاها تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
متاسفانه همونطوری هم که شما فرمودید، عدم شفاف سازی باعث تشویش بیشتر جامعه میشه. یعنی اگر ایران ادعاش اینه که این واکسن ها رو خودش کشف کرده و داره تولید میکنه، این ادعا به نظر میرسه راستی آزمایی نشده و مورد قبول مجامع علمی و افراد مستقل حتی درون ایران هم نیست. اگر ایران رفته با کشورهایی مثل روسیه و کوبا قرارداد بسته که واکسن تولید آنها را تولید انبوه کنه، واکسنی که اونا کشف کردن تولید انبوه کنه، این کار خوبیه. منتها باید بیاد شفاف سازی کنه که مردم آرامش پیدا کنند. عدم شفافیت اخبار باعث تشویش بیشتر مردم میشه و بعد اگر هم واکسن واقعا اثر داشته باشه، اون موقع مردم باور ندارن به سیستم بهداشتی درمانی. این یکی از معضلاتیه که ما میبینیم و متاسفانه مردم اطمینانشون از دست دادن.
های دکتر، بحث واکسن شد، در جهان هم این بحث همچنان مطرح هستش. آمریکا واکسن کرونا جانسون اند جانسون رو مورد تایید مقدماتی قرار داده. از این واکسن چه اطلاعاتی در دست هست؟
نکته مهمی که من باید خدمت بینندگان شما عرض کنم اینه که واکسن های زیادی داره به بازار میاد و در آینده هم در دسترس خواهد بود از کشورهای مختلف با مکانیزم‌های مختلف. اخیراً در چند روز گذشته اداره غذا و داروی آمریکا تایید کرد واکسن تولید جانسون اند جانسون چه مزیت‌هایی داره. اینه که این واکسن یک بار تزریق میشه، پس اون مشکلی که افراد باید دو بار تزریق بشن حل کرده. دو، از لحاظ نگهداری برای زمان کوتاه میشه در دمای 2 تا 8 درجه که تمام یخچال‌های عادی این دما رو دارن میشه در دسترس باشه و توزیع بشه. سوم، این که اثر بخشیش درسته که در بعضی حالت‌ها از 57% بوده در افرادی که شدت بیماری رو کم داشتن در آفریقای جنوبی، ولی در افرادی که شدت بیماری رو زیاد داشتن حدود 84% بوده. این یعنی چه؟ یعنی این که بعد از زمان تزریق واکسن 4 هفته بعد از تزریق هیچ مورد بستری در بیمارستان نداشتن و فوت نداشتن. این خیلی خبر خوبیه که یک واکسن دیگه ای هم به جمع واکسن های اثر بخش قبلی که من تأکید کنم هم اسپوتنیک 5 از روسیه، هم واکسن تولید فایزر، هم تولید مدرنا و هم استرازنیکایی که مشترکاً با هند ساخته میشه و واکسن پنجم جانسون اند جانسون هم به این گروه پیوسته و نشان میده که در آینده جهان در دسترسش هست واکسن، ولی کی بتونه بیماری رو کنترل کنه در جهان هنوز فاصله زیاد.
آی دکتر خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بشنویم. فایزر باید بعد از هر 6 ماه هم دوباره این واکسن رو بزنن کسانی که واکسن فایزر رو میگیرن. آیا این واکسن هم همین خصوصیات رو داره؟
واکسن جانسون اند جانسون فقط یک بار تزریق میشه. این خصوصیات برای اینه که واکسن جانسون اند جانسون خیلی مهمه که فقط یک بار تزریقه، مثل سایر واکسن هایی که تا حالا هست قابل قبول هست از لحاظ مجامع علمی دوبار تزریق نیست و این کار لوجستیک انتقال و دسترسی رو راحت تر میکنه.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل.
سپاسگزارم از دعوت.
در پی خارج شدن گزارش اطلاعاتی 3 سال پیش ایالات متحده درباره قتل جمال خاشقجی از طبقه بندی محرمانه وزارت خارجه آمریکا برای 76 شهروند عربستان محدودیت سفر به ایالات متحده اعمال کرد. با وجود تاکید این گزارش بر نقش محمد بن سلمان در تایید روبودن یا قتل این روزنامه‌نگار منتقد، نام ولیعهد عربستان سعودی در میان افراد تحریم شده قرار ندارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هشدار واشنگتن به متحدش یا ضربه به روابط خارجی دو کشور. بعد از اینکه دولت تازه ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد سیاست فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را باز تعریف کند، هفته گذشته به دستور جو بایدن گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا در مورد پرونده قتل جمال خاشقجی هم علنی شد. گزارشی 4 صفحه‌ای که تحریم 76 شهروند عربستانی را به دنبال داشت. این افراد از دریافت ویزای سفر به ایالات متحده هم محروم می شوند. در این گزارش آمده است:
ما چنین ارزیابی می کنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول ترکیه را تایید کرده است.
اما متهم اصلی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که در گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا گفته شده دستور قتل را صادر کرده، تحت هیچ مجازات مستقیمی قرار نگرفته است. مسئله‌ای که با اعتراض بسیاری از کنشگران حقوق بشری روبرو شده، از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. با این حال ریاض هفته گذشته از تحریم مقاماتش و متهم کردن آقای بن سلمان ابراز ناخشنودی کرد و با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان داد.
واقعا جای تأسف دارد که این گزارش مملو از اطلاعات غیر منصفانه هنگامی منتشر می شود که پادشاهی آشکارا این جرم وحشیانه را محکوم کرده و حاکمیت گام‌های ضروری برای اینکه چنین واقعی دیگر هرگز روی ندهد را با توجه به حق حاکمیت خود و استقلال دستگاه قضایی کشور برداشته است.
هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کرد که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نخواهد کرد، حتی اگر یکی از متحدانش این کار را کرده باشد.
من دیروز با پادشاه عربستان صحبت کردم، برای او روشن کردم که قوانین و سیاست ما در حال تغییر هستند و در روابط پادشاهی سعودی با ایالات متحده امروز و دوشنبه تغییرات مهمی را اعلام خواهیم کرد. قصد داریم آنها را درباره نقض حقوق بشر مسئول بدانیم و مطمئن شویم اگر می‌خواهند مسئله را با ما حل کنند، باید مسئله حقوق بشر را هم حل کنند و با موارد نقض به همان شیوه‌ای که باید برخورد کنند.
2 سال پیش دادگاهی در عربستان متهمان قتل آقای خاشقجی را به اعدام محکوم کرد، اما تابستان گذشته این احکام به حبس تقلیل داده شد. دادگاه دلیل تخفیف مجازات این متهمان را رضایت خانواده آقای خاشقجی از عفو متهمان اعلام کرد. گزارش مستقل سیا در مورد قتل آقای خاشقجی در سال 2018 تقریباً 3 سال پیش تهیه شد، اما دونالد ترامپ مانع از انتشار این گزارش شده بود. جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد خانواده سلطنتی عربستان در آمریکا زندگی میکرد. او در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. نامزد ترک تبارش بیرون کنسولگری منتظرش ماند، اما او هیچ وقت خارج نشد. تصاویر مدار بسته از کنسولگری و مکالمات ضبط شده مقامات عربستان سعودی با او در کنسولگری ریاض را وادار کرد که به قتل او اعتراف کند، اما آقای بن سلمان هرگز نپذیرفت که در این قتل نقش داشته است. بسیاری از تحلیلگران دلیل منتشر نکردن گزارش نهادهای امنیتی آمریکا در مورد قتل آقای خاشقجی در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ را تجارت تسلیحاتی ایالات متحده با ریاض می دانند. از آنجایی که آقای ترامپ فروش تسلیحات به عربستان را از راه های اشتغال زایی برای شهروندان آمریکا می دانست. از طرفی هم برخی این تصمیم آقای ترامپ را اقدامی برای مجاب کردن ریاض به ایجاد رابطه نزدیک با با اسرائیل می دانند. حالا علارغم متهم شناختن محمد بن سلمان در قتل آقای خاشقچی با مجازات نکردنش، شاید آقای بایدن قصد دارد بدون آسیب زدن به رابطه دو کشور نشان دهد که حاضر به تحمل نقض حقوق بشر نیست. مهران کریمی، رادیو فردا.
یاسمیلا ژوبانیچ، فیلمساز مشهور بوسنیایی، در جدیدترین فیلمش به جنایات جنگی در سربرنیتسا پرداخته است. این فیلم با عنوان کجا می روی آیدا در مورد زنی است که برای نجات خانواده اش از قتل عام تلاش می کند. چند پیش این فیلم در بوسنی و در محل یادبود قربانیان اکران شد. فیلم با استقبال منتقدان و سینماگران غرب روبرو شده و به نمایندگی از بوسنی نامزد جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم خارجی هم شده است. گزارشی ببینیم در همین زمینه.
25 سال بعد از جنایت جنگی در سربرنیتسا، فیلمساز مشهور بوسنیایی یاسمیلا ژوبانیچ جدیدترین فیلمش را به همین موضوع اختصاص داده. این فیلم که در ماه گذشته در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد و راهی جشنواره های بین‌المللی دیگر است، حالا به کشورش بازگشته تا احساسی ترین اکرانش را در میان بازماندگان این فاجعه داشته باشد. اولین نمایش عمومی فیلم کجا می روی آیدا در سربرنیتسا در مرکز یادبود کشته شدگان انجام شد، جایی که 25 سال پیش بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان به دست ارتش سربهای بوسنی کشته شدند. به جز بازماندگانی که در این نمایش فیلم شرکت کردند، از زنان و مردان جوان سراسر این کشور دعوت شد که فیلم را ببینند و در جلسه پرسش و پاسخ بعد از اکران هم حضور داشته باشند.
من میخواستم که با نسل جدید شروع کنم. به نظر من اونا باید در مورد سختی‌های گذشته صحبت کنن و در عین حال بتونن این قضیه رو پشت سر بذارن. جوانا باید راهی برای همدلی و اتحاد بیشتر نسبت به همدیگه پیدا کنن.
کشتار سربرنیتسا در اوج جنگ بوسنی بین سالهای 1992 و 1995 اتفاق افتاد. این جنگ سه جناح اصلی قومی این کشور، یعنی سربها، کرواتها و مسلمانان بوسنیایی را بعد از فروپاشی یوگسلاوی مقابل هم قرار داد. این جنایات جنگی در حالی رخ داد که سازمان ملل سربرنیتسا را پناهگاه امن غیر نظامیان اعلام کرده بود، اما نیروهای صلح بین الملل از ورود سربازان سرب جلوگیری نکردند و مردان و پسر بچه های مسلمان از جمعیت پناهندگان جدا شده و به قتل رسیدند. ژوبانیچ برای فیلمش 10 سال تحقیق کرد و در این مدت با شاهدان و بازماندگان بسیاری صحبت کرد. با این حال او میگوید که فیلمش مورد انتقاد قومیت‌های متفاوت این کشور واقع شده. فیلم او در مورد زنی است که برای نجات خانواده‌اش از قتل عام تلاش می‌کند.
فیلم من از نگاه یک زن اتفاق می‌افته. من به هیچ وجه جذب شکوه جنگ نمی‌شم. برعکس، به نظر من جنگ بیهوده است و جز بدی هیچ نتیجه نداره. من ارتباطی با فیلم هایی که جنگ رو حرکتی میهن پرستانه نشون میدن برقرار نمی کنم. ولی امیدوارم مردم بتونن با آیدا، شخصیت اصلی فیلم، ارتباط برقرار کنن. جنگ راه حلی برای هیچ چیز نیست و فقط کاری شرورانه و بیهوده است.
با وجود اینکه دادگاه های بین المللی قتل عام بیش از 8000 نفر را یک نسل کشی با هدف نابودی مسلمانان اهل بوسنی اعلام کردند و با وجود شواهد غیر قابل انکار، رهبران سیاسی سرب همچنان این کشتار را تکذیب می کنند. ژوبانیچ می گوید منتقدان هالیوود و سینمای غرب از فیلمش استقبال کردند و واکنش ها به این فیلم خوب و دلگرم کننده بوده. کجا می روی آیدا به نمایندگی از بوسنی نامزد جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم خارجی شده است.
در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، جلوگیری از پخش اینترنتی گفتگوی علی کریمی که یکی از 4 نامزد سمت ریاست است جنجالی شده و همچنان خبرسازه. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، این مسئله چقدر می‌تونه روی نتایج انتخابات اثرگذار باشه؟
درود رویا به نظر نمیاد تاثیر چندانی روی نتایج داشته باشه، چون به صورت سنتی انتخابات فدراسیون های ورزشی و مجمع انتخاباتیشون آرا به صورت محفلی واریز میشه و دستوری، یعنی حکمی که وزارت ورزش، دولت یا مقامات نظامی و امنیتی صادر میکنن در نهایت همون گزینه هم به ریاست میرسه که تری این شانس رو نداره. اما خب آزادی بیانش نقض شده. در این حال خود شرکتی که این مصاحبه رو انجام دادن بهره برداری تبلیغاتی زیادی کرد از این موضوع و همون فردی که با علی کریمی اصلا مصاحبه کرده خودش بیشتر با 390 قرارداد داشته و حتی متهم بود به این که در قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی با یکی از بانک ها تاثیرگذار بوده که البته در اون مقطع خودش با صدور بیانیه این مسئله رو تکذیب کرد. ولی به هر حال علی کریمی میتونه این مصاحبه رو در آی جی تی وی اینستاگرامش منتشر کنه، قطعا تعداد بینندگانش بسیار بیشتر از اون شرکتی خواهد بود که مصاحبه رو انجام بده.
مثل خبرگزاری ها در ایران گزارش های درباره استفاده از جادوگری برای تغییر نتایج در لیگ فوتبال زنان منتشر کردن. چه اتفاقی افتاده که بحث جادوگری در فوتبال ایران اینقدر پررنگ شده؟
میشه هم در ورزش، در شبکه های اجتماعی اگه به دعوای قبلی مراجعه کنیم میبینیم که ورزشی ها بیشتر با باورهای مذهبی تصور میکردن که موفقیت در دسترس داره. الان انگار اون کمرنگتر شده ولی همچنان به امداد غیبی منتها از طریق جادوگری باور دارن. و این مورد اخیر هم مسئله تیم سیرجانه و علی گوینی که ورزشی ها همه میشناسنش در برنامه 90 رو فردوسی پور معرفی کرد. حتی اوورد روی خط گفت چرا تو اون ظرف حاوی ادرار رو روی زمین فوتبال پاشیدی و در برنامه زنده و در پاسخ گفت همونطور که شما به ونیکات باور دارین منم به این موضوع باور دارم. حالا در لیگ فوتبال زنان بسیار تاسف‌آور او با کیسه ای حاوی فضولات دام ها در یک نقطه ایستاده بود، بعد دنبالش میکنن نمیتونن بگیرنش و جالبه که او اصلا محروم بوده. ولی نشون میده چقدر فضای فوتبال ایران آشفته است و آمیخته به جهل و خرافه.
و آخرین موضوع ورزشی امروز اینه که ستاد ملی کرونا در خصوص ورزش تصمیمات تازه اتخاذ کرده. مهمترین عناوینش رو برای ما بگو.
به نظر میرسه که نگران کننده باشه، یعنی در حالی که مسئولین حوزه بهداشت و سلامت مدام هشدار میدن که ویروس کرونا جهش یافته و خطرناک کودکان رو هدف گرفته و مدام هشدار میدن، اما ستاد مبارزه با کرونا تصمیم گرفته شهرهای خط قرمز در حوزه ورزش رو از 52 به 32 کاهش بده، استخرها و مجموعه ورزشی بازگشایی بشن که طبیعتاً این کمکی به کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا نخواهد کرد. از این بابت بسیار نگران کننده است.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. در پی عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق، ساکنان چندین روستای مناطق کردنشین عراق خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شدند. ارتش ترکیه ماه‌هاست که در این منطقه با نیروهای پیکاکا درگیر است. این روستاها به دلیل نزدیکی با مرز ترکیه در شمال اقلیم کردستان در معرض درگیری‌های میان نیروهای ترکیه و پیکاکا قرار گرفتند. گزارش ببینیم از وضعیت این مناطق.
اینجا شمال عراق در نزدیکی مرز ترکیه است. درگیری ها میان ترکیه و حزب کارگران کردستان ساکنان منطقه را از اینجا رانده و این روستا متروکه شده. از ماه ژوئن تا کنون ترکیه در پی حملات نظامی خود به نیروهای حزب کارگران کردستان PKK دست کم 12 نقطه بازرسی را در منطقه زاخو در استان دوهوک واقع در شمال عراق احداث کرده است. از زمان شروع عملیات اخیر ترکیه، ساکنان چندین روستای منطقه کردنشین شمال عراق خانه های خود را ترک کرده و آواره شدند. شرانیش در استان دوهوک یکی از این روستاهاست. مردم این روستا در پی حملات هوایی ترکیه در دو ماه گذشته مجبور به تخلیه روستا شدند. حالا ایوان هکمت برگشته تا نگاهی به وضعیت خانه‌اش بیندازد.
ما از بغداد آواره شدیم و اومدیم اینجا. این خونه رو خریدیم، سر و سامونش دادیم و اساسی همون رو چیدیم. فکر میکردیم اینجا که مسیحی نشینه دیگه جامون امنه. دوباره به خاطر درگیری ترکیه با PKK آواره شدیم. رفتیم به زاخو. حالا اومدیم ببینیم چه بر سر خون اومده و چی ازش باقی مونده. این اوضاع ماست.
این روستاها به دلیل نزدیکی با مرز ترکیه در شمال اقلیم کردستان در معرض درگیری‌های میان نیروهای ترکیه و PKK قرار گرفتند. با ادامه فعالیت‌های نظامی ترکیه، بسیاری از روستاهای همجوار شرانیش هم تخلیه شدند.
یعنی افغان این روستای ماست. همه مزارع ما رو با آتش کشیدن و اطراف روستا و خود روستا رو بمباران کردن. ما هم مجبور شدیم اینجا رو ترک کنیم و فرار کنیم.
ارتش ترکیه و PKK بیش از 3 دهه است که در این مناطق به مبارزه مشغولند و ماه هاست که این تنش ها شدت گرفته است. ارتش ترکیه و متحدانش PKK را تشکیلاتی تروریستی تلقی می کنند و ترکیه می گوید نیروهای PKK از عراق برای حمله به ترکیه استفاده می کنند. ترکیه از اقداماتی که تاکنون در شمال عراق انجام داده است حمایت می کند و معتقد است نه دولت عراق و نه مقامات اقلیم کردستان هیچ یک برای جلوگیری از فعالیت PKK اقدامی نکردند. با ادامه فعالیت‌های نظامی ترکیه، شرایط هنوز برای بازگشت ساکنان به این مناطق فراهم نیست.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع واکسیناسیون در ایران، واکسیناسیون کرونا، حالا بحث برانگیز شده. روزنامه همشهری در شماره تأخیر خودش با عنوان انحراف از اجرای سند ملی واکسیناسیون گزارش منتشر کرده و در این گزارش آمده که در حالی که کمتر از 1% کادر درمان تا حالا در ایران واکسیناسیون شدن، اونم با واکسن روسیه اسپوتنیک، اما این روزنامه نوشته که به ناگهان وزیر بهداشت اعلام کرده که مرحله دوم واکسیناسیون در ایران آغاز شده، یعنی واکسیناسیون افراد سالمند. بر اساس سند واکسیناسیون ملی قرار بوده ابتدا کادر درمان واکسن دریافت کنند، پس از اونها افراد سالمند، بعد از اون افراد پرخطر و دارای بیماری زمینه‌ای و در مرحله چهارم واکسیناسیون عمومی اجرا بشه. اما به نوشته روزنامه همشهری، بعد از اون که تنها 10,000 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی واکسن کرونا دریافت کردند، به ناگهان وزیر بهداشت روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که واکسیناسیون مرحله دوم یعنی افراد سالمند آغاز شده و گفته که در این مرحله قرار است 20,000 سالمند واکسینه بشن که شمار سالمندان ایران بی تردید بسیار بسیار بیشتر از این رقمی است که وزیر بهداشت اعلام کرد. تأکیدی است این اقدامات بر همون اقدامات نمایشی که وزارت بهداشت انجام میده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مشابهش رو حمایت میکنن. همین که بگن ما این واکسیناسیون رو آغاز کردیم، برای اینکه روزنامه همشهری نوشته از مولوی محمد رضا هاشمیان که خودش از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری هست، یکی از مراکز بستری بیماران کرونا در تهران، ایشون گفته که در بسیاری از بیمارستان ها پرسنل ICU یعنی بخش مراقبت های ویژه هم واکسن دریافت نکردن و علاوه بر این ایشون گفته که در بسیاری از بیمارستان ها گفتن ما واکسن برای شما میفرستیم ولی واکسنی به این بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه اون حتی که مستقیما افراد با بیماران مبتلا به کرونا در تماس هستن ارسال نشده. یک آمار خیلی خیلی وحشتناکی منتشر شده در روزنامه همشهری در مورد مراکز تحت نظر بهزیستی و رئیس سازمان بهزیستی به این روزنامه گفته که 375 سالمند در مراکز نگهداری سالمندان بر اثر کرونا جان خودشون را از دست دادن و همچنین گفته که بیش از 450 نفر از بیماران از معلولان جسمی و حرکتی هم که در مراکز خاص بهزیستی نگهداری می شدن در این دوره بر اثر شیوع کرونا و ابتلا به کرونا جان خودشون را از دست دادن. این آمار پیشتر اعلام نشده بود و یک آماری که فقط با این که بسیار بالاست شامل مراکز بهزیستی میشه و به نظر میرسه که آمار سالمندان جانباخته و معلولان جسمی حرکتی جانباخته بر اثر کرونا در کل مراکز نگهداری اونها در ایران بسیار بیشتر باشه. روزنامه ایران هم گزارش منتشر کرده که امدادگران شخصی به 300 نیایند. استاندار کوکیلو بوی رحمت این رو گفته. پیشتر هم کمک های مالی رو محدود کردن به اینکه یا از طریق بنیان مستضعفان یا از طریق هلال احمر انجام بشه و خیریه های دیگر این کار رو انجام ندن. این هم اقدام امنیتی است که به تازگی در سیسخ در حال اجراست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.